بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان گرامی، خانم ها و آقایان عزیزی که مجدانه این مسیر رو با ما پی گرفتید. در جلسات پیشین بحث از جناب ابوبکر بود و زندگی و شخصیت او رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که وقتی که در سقیفه بنی ساعده به خلافت رسید، چگونه از کسانی که او رو قبول نداشتن و جانشینی پیامبر رو برای او نمیپسندیدن و این لباس رو به تن او خیلی گشاد و بزرگ میدیدند، امتناع کردند از بیعت کردن با ابوبکر و ابوبکر هم با یاران خودش بالاجبار از کسانی که بیعت نکرده بودند بیعت گرفت، از جمله از خاندان بنی هاشم و به خصوص خانواده آقا رسول الله، خانم فاطمه زهرا و مولا علی علیه السلام و شیعیانش. اما کار دیگری که ابوبکر بعد از بیعت گرفتن انجام داد، در همون روزهای نخستین خلافت خودش مصادره قهرآلود فدک بود. برخی از منابع اهل سنت به مصادره فدک اعتراض فاطمه و حق طلبی فاطمه رو پاسخ ابوبکر و خشم دختر پیامبر رو نسبت به ابوبکر به اینها اشاره کردند. برای نمونه رجوع کنیم به تاریخ طبری، الامم و الملوکش و فتوح البلدان بلازری. در کتاب‌های دیگر وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم خود اهل سنت هم به این مسئله اشاره کردند و حتی میتونیم بگیم که فردی مثل بلازری در فتوح البلدان خیلی مشروح به این موضوع پرداخته، خیلی تفسیر کرده این مسئله را. محققین شیعه و تاریخ نگاران شیعه بر اساس منابع اهل سنت نشون دادن که خانم فاطمه زهرا از هنگامی که فدک به مصادره ابوبکر درآمد، بارها تا پایان زندگی کوتاه خودش در مقابل مردم مدینه بر سر حق خودش که فدک بود با ابوبکر و عمر احتجاج کرده، گفتگو کرده و برخورد کارگزاران ابوبکر رو در حمله به خانه علی برای اخذ بیعت بسیار ناخشنود و نامیمون اون رو توصیف کرده. فاطمه علیه ما سلام به خاطر همین کارها از ابوبکر بسیار ناخشنود بود که حتی تا پایان زندگی نه با ابوبکر سخن گفت، نه با عمر سخن گفت، نه با عایشه سخن گفت و وصیت کرده بود که اینها رو از حضور بر سر جنازه خودش و شرکت در مراسم دفن و کفن خودش منع بکنه، اینا رو راه نده. خودش هم که در زمان حیاتشون اینها رو اصلا به حضور نپذیرفتن. اما اینکه فدک چه بود، اینو انشالله ما به طور مفصل در دوران پس از ابوبکر که به زندگی خانم فاطمه زهرا میپردازیم درباره اون مفصل گفتگو خواهیم کرد. گفته شده که ابوبکر خودش یک بار بعد از شنیدن دلیل های خانم فاطمه زهرا درباره فدک، در حالی که گریه می کرد، خود ابوبکر سندی رو تنظیم کرد در مالکیت و تملیک فدک به فاطمه. اما عمر بعد از اینکه از موضوع سند فدک اطلاع پیدا کرد به ابوبکر اعتراض کرد و اون سند رو از فاطمه گرفت و پاره کرد. برخی از علمای اهل سنت مصادره و تصرف فدک رو اینگونه تفسیر کردن که این از مقوله اجتهاد هست و اجتهاد در حدود صلاحیت خلیفه هست. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صلاحیت اینو داره که در برابر موضوعات مختلف اجتهاد کنه و به قول امروزین ما فتوا بده. میگن که ابوبکر در چنین جایگاهی بود، بنابراین وقتی که برای تصرف فدک از خانواده پیامبر اون حکم رو داد، پس درست هست. اما شیعیان با توجه به این که این اگر این عبارتی که اهل سنت میگن درست باشه، این تنها مصادره‌ای بوده که در زمان ابوبکر انجام شده. و چرا پس برای بعضی از موارد دیگه‌ای که پول‌های هنگفتی هزینه می‌کرد، چرا اونجا ابوبکر موقعی که بذل و بخشش‌هایی از بیت المال می‌کرد اونجا چرا چنین فتواهایی رو نداد؟ به هر حال این عمل ابوبکر رو مورخین و علمای شیعه سخت نکوهش کردند و رنجاندن دختر پیامبر گرامی فاطمه زهرا رو که به فرموده آقا رسول الله برابر با رنجانیدن خدا و پیامبر خداست، اونو گناهی بزرگ قلمداد میکنند و اینو از متائن ابوبکر به حساب میارن. این مطلب رو میتوانیم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 222 و حتی در سیره حلبی هم اینو مشاهده کنیم. در کتاب‌های اهل سنت، کتاب‌های حدیثیشون مثل صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 و کتاب‌های دیگر، اونها هم به شرح این وقایع به گونه دیگری پرداختن. خب اینم یکی از اقدامات ابوبکر بود موقعی که به خلافت رسید. کار دیگری که ابوبکر کرد این بود که پس از اینکه فدک رو ضبط کرد، خواست به پیروی از پیامبر لشکر اسامه رو تجهیز بکنه. ابوبکر به رغم آشفتگی که در عربستان اتفاق افتاده بود و ارتداد بسیاری از قبائل رخ داده بود، پیامبران دروغین ظهور پیدا کرده بودند، یهود و نصارا سرکشی‌های خودشون رو شروع کرده بودند، آشوب‌های مختلفی در حال نزج گرفتن و شکل گرفتن بود و در چنین شرایطی ابوبکر لشکر اسامه را تجهیز کرد برای رفتن به روم. البته عمر و ابو عبیده جراح با این نظر ابوبکر مخالفت کردند که لشکر اسامه رو اعزام کنه، چون میگفتن که در این موقعیت حساس این از احتیاط به دور هست. اما ابوبکر برای اجرای اوامر پیامبر این کار رو ضروری میدونست و در پاسخ به عمر و ابو عبیده گفتش که به خدایی که جان ابوبکر در دست اوست، اگر بیم آن باشد که در رندگان مرا برو بایند، این عین عبارت ابوبکر هست، گروه اسامه رو چنان که پیامبر فرموده بود روانه جنگ میکنم. این مطلب در المغازی واقدی جلد 2 وجود داره، در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 226 وجود داره و منابع دیگری هم قید کردن این مسئله را. اما چیز دیگر یا حادثه دیگری که در همان سال اولی که ابوبکر مراحل خلافتش رو میگذروند و آشوبی به پا کرده بود، مسئله ارتداد بسیاری از قبائل و گروه‌ها و افراد بود که از دین اسلام برگشته بودند و همینطور داشت رشد پیدا می‌کرد. اینها تا موقعی که پیامبر بزرگوار در قید حیات بودند، همه به خاطر وجود آقا رسول الله و پیمانی که با آقا رسول الله بسته بودند به اسلام گرایش پیدا کرده بودند. حالا پیامبر اسلام رحلت کرده، از دنیا رفته، اونها وقتی که این چنین دیدن گفتن دیگه ما پیمانمون با رسول الله بوده، وقتی که ایشون رفته دیگه پیمانمون ملغا میشه خود به خود و پیمانو که نقض میکنن از دین اسلام هم برمیگردن. ابوبکر به شدت با این گروه ها به مخالفت و مقابله برمیخیزه، جنگ هایی راه میاندازه که این جنگ ها در تاریخ تحت عنوان جنگ های رده معروف شده. رده از همون به اصطلاح ریشه لغویش کسانی که برگشتن، مرتد شدند. خود کلمه مرتد از رد میاد، مرتد شدن یعنی از دین اسلامی که بودن برگشتن. جنگ های رده در حقیقت جنگ با همین مرتدینی بود که بعد از رحلت پیامبر از دین اسلام برگشته بودن. در حقیقت اینطور میتونیم بگیم که هنوز خبر رحلت پیامبر بزرگوار به سراسر جزیره العرب نرسیده بود که بسیاری از نقاط واکنش هایی به شکل مختلف از خودشون بروز دادن. حتی در برخی از منابع تاریخی اینگونه مطرح میکنن که بسیاری از کسانی که ابوبکر با نام ارتداد با اونها جنگید، اونا نماز میخوندن، یعنی به توحید و نبوت اعتقاد داشتند. اما چون زکات، وقتی فهمیدن ابوبکر جانشین پیامبر شده، زکات ندادند، ابوبکر به صرف اینکه اونها زکات ندادند با اونها به جنگ پرداخت. اینا ابوبکر رو به رسمیت نشناخته بودند، به همین دلیل از پرداخت زکات خودداری کردند. مثلا فرض بگیریم که ابن کثیر در کتاب البدایت و النهایت جلد 6 صفحه 311 اونجا این مطلب رو توضیح داده. میگه که همه اهل حدیث این مسئله رو آوردن که عمر به ابوبکر اعتراض کرد که چگونه برخلاف سنت پیامبر با مردمی که بر یگانگی خدا و رسالت محمد شهادت دادند می جنگی. اینا مسلمان هستند، اینا لا اله الا الله دارن میگن، اشهد ان محمد رسول الله دارن میگن، نماز دارن میخونن، چرا با اینا میجنگی؟ ابو بکر به خدا سوگند کسی که میان نماز و زکات تفاوت قرار بده من با اون میجنگم. یعنی کسانی که مسلمان هستن، نماز میخوانن، قائل به نبوت آقا رسول الله هستن، اما به ابوبکر زکات نمیدن، ابوبکر اونا رو مرتد حساب میکنه. عمر که خودش خیلی تندرو هست، به این نظر ابوبکر اعتراض میکنه، ولی ابوبکر سر حرف خودش میایسته. خب ببینید، یک نکته ای رو در پرانتز اینجا مطرح کنیم و اونم اینه که چگونه کسانی که در رهبریت جامعه اسلامی قرار میگیرن، جاهایی که منفعتهای خودشون در نظر هست فتواهایی میدن برخلاف سنت رسول الله و برخلاف آیات الهی. از همون اول شروع شد این مسئله که چون زکات نمیدن مرتدن، در صورتی که ارتداد معنی خاص خودش رو داره. وقتی که به قول عمر اینها اشهد ان لا اله الا الله میگن، اشهد ان محمدن رسول الله میگن، آداب دینیشون رو به جا میارن، نماز میخونن، این که دیگه مرتد نیست. اما ابوبکر میگه چون به ما زکات نمیدن مرتدن. طبری در کتاب خودش الامم الملوک جلد 3 صفحه 246 در اونجا آورده که گروه های از اعراب به مدینه می اومدن که به نماز خواندن اقرار داشتن اما از دادن زکات خودداری می کردن. و در میون این مخالفان کسانی بودند که با اعتراض به خلافت ابوبکر از پرداخت زکات امتناع می کردن. ابوبکر اینها رو مرتد حساب می کرد، با ایشون به جنگ پرداخت. حتی بعضی از مورخین بر این نظر هستند که در این ایام مردم جزیره العرب جز مسلمان های ثابت قدم به 3 گروه تقسیم می شدن. این گروه بندی هم در تاریخ طبری وجود داره، همان جلد و صفحه‌ای که خدمتتون گفتم. طبری میگه که در اون زمان مسلمان ها به 3 گروه تقسیم شدن. گروهی که به کلی از اسلام برگشتن، اینا مرتد میشن، ارتداد به اینها میگن. گروهی که فقط از دادن زکات امتناع کردند اما بقیه چیزهای دین اسلام رو قبول داشتن، و گروه سوم کسانی بودن که خب خدمت شما عرض کنم که در انتظار بودن ببینن که چه اتفاقی میفته. برخی از این جنگ ها و همچنین کشته شدن مالک ابن نویره به دست خالد ابن ولید، که اینو قبلا در سیر تاریخی دوران پیامبر مطرح کرده بودیم که خالد ابن ولید چگونه مالک ابن نویره رو به قتل میرسونه و ابوبکر خالد رو تایید میکنه و زنش رو میگیره. خالد وقتی مالک ابن نویره رو میکشه، در صورتی که پیامبر گفته بود کسی رو نکشید، وقتی که مالک ابن نویره رو میکشه، زن او رو به همسری خودش میگیره. ابوبکر این کار خالد رو تایید میکنه که در حقیقت حرکت او هم با قرآن مغایرت داشت، هم با سنت رسول الله، چون خود پیامبر او رو نفی کرد، او رو نهی کرد از این کار. اما ابوبکر اینجا کار او رو درست تلقی میکنه. بعضی از افراد مثل ابو قتاده انصاری، عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر عمر و حتی خود عمر در مورد قتل مالک ابن نویره نظرشون منطبق با مورخین و علمای شیعه هست. یعنی میگن که اینجا خالد اشتباه کرده، خطا کرده، برخلاف نظر آقا رسول الله عمل کرده. اینو میتونیم توی تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری مشاهده کنیم و پیگیری کنیم. به هر حال ابوبکر همونطور که به سران لشکرها فرمان داده بود، خودش هم به رغم ظاهر نرم و ملایمش، اما در سرکوب معترضین و سرکشان شدت عمل به خرج داد و اونها رو سخت به کیفر رسوند. بنابر روایات تاریخی برخورد ابوبکر با فجاعه سلمی این مطلب رو روشن میکنه. میگن عیاس، همین عیاس ابن عبد یالیل که در اصطلاح همون فجاعه سلمی باشه، پیش ابوبکر اومد و از ابوبکر سلاح و ساز و برگ گرفت تا با اهل رده، یعنی کسانی که مرتد شده بودن، بجنگه. اما با این ساز و برگی که ابوبکر به او داد، اسلحه هایی که ابوبکر به او داد، اینجا عیاس ابن عبد یالیل سرکشی میکنه و برعکس به تاراج و قتل عام مسلمان ها میپردازه. ابوبکر بعد از شکست و دستگیری این عیاس ابن عبد اللیل یا فجاعه سلمی دستور میده که آتش بزرگی در میدان بزرگ شهر مدینه آماده کنن و این فرد رو، عیاس ابن عبد یالیل رو، در یک پارچه‌ای میپیچند و در آتش میاندازند. این گونه بود که ابوبکر سرکوب مخالفانش رو انجام داد و در حقیقت دشمنان حکومت خودش رو بدین گونه با اونها به مقابله برخاست و به کمک عده دیگری از مسلمان‌ها تونست سرکشی‌های مناطق نزدیکتر رو در مدتی بسیار کوتاه، یعنی در مدت نقل کردن 2 ماه و نیم، این آشوب‌ها رو سرکوب کنه. حتی تا نواحی دوردست تونست اونها رو سرکوب کنه. پیامبران دروغین مثل اسود انسی، طلحة ابن خویلد، سجا و مسیلمه کذاب رو حدوداً تا 6 ماه بعد از اینکه بر سر حکومت نشست، اونها رو همه رو سرکوب کرد و از بین برد. و در مدت 1 سال اولی که ابوبکر در منصب جانشینی پیامبر قرار داشت، در حقیقت میتوان گفت تمام مخالفین و عصیانگرها و شورشیان و هرچی اسمشو میخواییم بذاریم، مرتدان، همه اینها رو در عرض 1 سال سرکوب کرد و همه اونها رو زیر لوای اسلام درآورد. خب این هم از عملکرد دیگر ابوبکر در 1 سال اولیه‌ای که به مسند قدرت و حکومت نشسته بود. وقت گذشت، بقیه فعالیت‌ها و کارکردهای ابوبکر رو انشالله در جلسه آینده خدمت شما دوستان خوب مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.